اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی تان از خدا میخواین در هر جایی که هستین. انشالله که لحظات قشنگ و زیبایی را در کنار هم داشته باشیم. صبح زیبایی است، یک صبح بسیار پر از خیر و برکت زمستانی باشه. انشالله در خدمتتان بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری. انشالله که امروز هم فرصت داشته باشین تا پایان نشرات همچنان با بنده و همکاران ما در این بخش همکاری و همراهی بفرمایید. خب در نخستین لحظات صبحگاهی امروز اجازه بدین گوش جان بسپاریم به تلاوت و ترجمه آیات متبرکه ابدعون تا 24 از سوره مبارکه توف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان المتقین في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. همانا پرهیزگاران در میان باغ‌های بهشت و نعمت‌های فراوان جای دارند و از آنچه پروردگارشان به آنها داده و آنان را از عذاب دوزخ نگاه داشته است شاد و مسرورند. با آنها گفته می شود بخورید و بیاشامید، گوارا. اینها در برابر اعمالی است که انجام می دادید. این در حالی است که بر تخت های صف کشیده در کنار هم تکیه می زنند و حورالعین را به همسری آنها در می آوریم. کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار کردند، فرزندانشان را در بهشت به آنان ملحق می‌کنیم و از پاداش عملشان چیزی نمی‌کاهیم و هر کس در گرو اعمال خیش است و همواره از انواع میوه‌ها و گوشت‌ها از هر نوع که بخواهند در اختیارشان می‌گذاریم. آنها در بهشت جام‌های پر از شراب طهور را که نه بیهودگویی در آن است و نه گناه از یکدیگر می‌گیرند و پیوسته بر گردشان نوجوانانی برای خدمت آنان گردش می‌کنند که همچون مرواریدهای درون صدفند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة الأقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
مجدداً عرض احترام داریم خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتیتان از خدا میخواییم در هر جایی که هستین. انشالله که لحظاتتان قرین عافیت باشد. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان سروران گرامی هستیم. انشالله که شما فرصت داشته باشین با ما همراه باشین تا پایان نشرات. شما صدای ما را روی این فرکانس میشنوید، موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز، هم در برنامه های صبحگاهی و هم در برنامه های نمروزی. همچنان برنامه های صبحگاهی و نمروزی رادیو دریره از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز شما عزیزان میتونین دریافت بکنین. دوستانی که میخواین با ما در ارتباط باشن 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران منتظر پیامک های قشنگشان هست. farstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست و دوستان عزیزانی حالا به هر جهتی که نمیتونن صدای ما را بشنون و فرصت نمیکنن که نشرات ما را دنبال بکنن، از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم صدای ما قابل دریافت است. این اپلیکیشن در گوشی هایتون داشته باشین و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونین رادیو دری را دریافت بکنین و همچنان دوستان عزیزان ما از طریق گیرنده های دیجیتال خودشان هم میتونن نشرات صبحگاهی رادیو دری و همچنان نیمروزی رادیو دری را دریافت بکنن. انشالله که طرف استفاده تان قرار بگیرد. اما امروز پنجشنبه است و این برنامه ها تا لحظات دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه تقویم تاریخ. آیا میدانید را شما عزیزان میتونید رأس ساعت 7:20 دقیقه بشنوید؟ مشاهیر ما مفاخر جهان را هم رأس ساعت 7:30 دقیقه خواهید شنید. تا میرسیم به برنامه گلبانگ غزل که این برنامه را شما عزیزان 7:45 دقیقه میشنوید. بعد از برنامه گلبانگ غزل همراه با خورشید همگام با ولایت. اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دریر میتونه رأس ساعت 8 صبح بشنوید. متعاقبا برنامه کاف صبح تقدیم حضورتان خواهد شد. بعد از برنامه کاف صبح صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف تحییت و سنارا با همدیگر زمزمه خواهیم کرده. برنامه زربان رأس ساعت 9:02 به وقت افغانستان متعاقبا انیس تنهایی 9:30 تقدیم شما دوستان خواهد شد و برنامه شاپرگ هم شما عزیزان میتونین 9:45 بشنوین تا میرسیم به ساعت 10 به وقت افغانستان که همکاران ما برنامه زنده باد زندگی را پیشکش حضورتان میکنن. بعد از برنامه زنده باد زندگی شما عزیزان اولین ها را خواهید شنید. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دریرم رأس ساعت 11 پیشکشتان خواهیم کرد. همکاران ما در این بخش آخرین رخدادهای سیاسی ایران، افغانستان و جهان تقدیم شما دوستان میکنن. متعاقبا در مسیر دانایی که رأس ساعت 10:25 پخش خواهد شد با برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. رأس ساعت 11:45 برنامه انعکاس هم رأس ساعت 12:10 تقدیم حضور شما دوستان خواهد شد و پایان بخش نشرات صبحگاهی امروز ما طبق معمول هر روزه تکرار برنامه آیا میدانید خواهد بود. امیدوار هستیم که لطف پروردگار شامل همگی ما و شما شود. در این صبح بسیار قشنگ و زیبا تمام خیرات و برکات الهی را با انرژی های مثبت طبیعت دریافت بکنیم و به جان همدیگر در حقیقت دعا بکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 18 جدی سال 1399 هجری شمسی برابر با 23 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 7 جنوری سال 2021 میلادی است. ۸۹۰ سال پیش در چنین روزی 23 جمادی الاول سال 552 هجری قمری ابن صدقه از وزرا و دیوان سالاران خاندان عراقی درگذشت و در بغداد به خاک سپرده شد و قبل از تصدی مقام وزارت به تحصیل ادب و علم حدیث اشتغال داشت. او در سال 542 هجری قمری به مقام وزارت گمارده شد و لقب قوام الدین یافت، ولی دوران وزارتش چندان دوام نیاورد و با بدگویی مخالفان بعد از 2 سال از مقام خود برکنار شد. ۱۳۵ سال پیش در ماه جمادی الاول سال 1307 هجری قمری سید محمد ابراهیم مشهور به سید العلماء عالم و فقیه مسلمان هندی وفات یافت. او از علمای برجسته اوایل قرن 14 هجری قمری بود و بعد از فوت پدرش ریاست مذهبی و نشر تعلیمات دینی را در برخی از شهرهای هند به عهده گرفت. او در زمینه گسترش اصول و عقاید اسلامی در سرزمین هند تلاش بسیار کرد. از سید العلماء آثار متعددی بر جای مانده است. Thank you. 100 سال پیش در چنین روزی 18 جدی سال 1299 هجری شمسی آیت الله سید محمد طباطبایی از رهبران مذهبی نهضت مشروطیت ایران درگذشت. سید محمد ابن صادق طباطبایی در سال 1220 هجری شمسی در کربلا به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی علوم را نزد پدر فرا گرفت و سپس در تهران از محضر فیلسوف بزرگ زمان میرزا ابوالحسن جلوه استفاده کرد. پس از آن راهی عتبات گردید تا به مقام اجتهاد نائل آمد و جزو خواص یاران میرزای شیرازی شده و در امور سیاسی طرف مشورت او قرار گرفت. سید محمد پس از واقعه تحریم تنباکو از طرف میرزای شیرازی به تهران رفت و به ارشاد و هدایت مردم مشغول شد. پس از چندی وی دعوت آیت الله عبدالله بهبهانی را برای مبارزه با دولت پذیرفت و در اعتراض به اعمال دولت به همراه مردم در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی تحصن کرد. فعالیت آیت الله طباطبایی به مرور وسعت یافت تا جایی که به یکی از رهبران اصلی مشروطیت در ایران تبدیل شد. با روی کار آمدن محمد علی شاه و به توپ بستن مجلس مدتی به مشهد رفت و پس از فتح تهران به تهران مراجعت کرد. سید محمد طباطبایی با ورود نیروهای روس و انگلیس به ایران در جریان جنگ جهانی اول به ترکیه رفت و پس از 6 ماه به ایران بازگشت. از آن پس در امور سیاسی دخالت نکرد تا اینکه در 18 جدی سال 1299 هجری شمسی در سن 79 سالگی وفات یافت و در حرم عبدالعظیم به خاک سپرده شد. طباطبایی اندیشه آزاد و تفکری اصلاح طلبانه داشت و آشنایی وی با سید جمال الدین اسدآبادی تأثیر شگرف در شکل گیری تفکرات او داشت. سی و پنج سال پیش در چنین روزی 7 جنوری سال 1986 میلادی سلیمان خاطر از افراد پلیس مرزی مصر در صحرای سینا در زندان به شهادت رسید. وی در اکتبر سال 1985 به عنوان اعتراض به انعقاد سازشنامه کمپ دیوید میان حکومت وقت مصر و رژیم صهیونیستی تعدادی از صهیونیست ها را در صحرای سینا به هلاکت رساند. دولت مصر پس از دستگیری سلیمان خاطر در یک محاکمه فرمایشی او را به حبس ابد محکوم کرد. اما پس از چندی جسد او را در حالی که بدار آویخته شده بود در درمانگاه زندان یافتند و دولت مصر ادعا کرد که سلیمان خاطر خودکشی کرده است. پس از اعلام این خبر هزاران تن از دانشجویان مصری در قاهره و چندین شهر دیگر مصر راهپیمایی‌های بزرگ برگزار کردند و خشم خود را از این اقدام رژیم مصر اعلام داشتند. چهارده سال پیش در روز 18 جدی سال 1385 هجری شمسی حجت الاسلام علی دوانی مورخ و محقق ایرانی درگذشت. وی در سال 1308 هجری شمسی در نزدیکی کازرون از شهرهای جنوبی ایران متولد شد. استاد دوانی در سن 14 سالگی به منظور تحصیل دروس اسلامی به شهر نجف در عراق رفت و پس از 5 سال به ایران بازگشت. او در قم به ادامه تحصیل پرداخت و از محضر اساتید بزرگی همچون آیت الله بروجردی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بهره برد تا آنکه به درجه عالی اجتهاد دست یافت. این مورخ برجسته با دلیل علاقه به تاریخ، به ویژه تاریخ اسلام، در این زمینه نیز به مطالعه و پژوهش پرداخت که حاصل آن 110 جلد کتاب و تعداد زیادی مقاله بود. از جمله آثار استاد علی دوانی میتوان به کتاب‌های نهضت روحانیون ایران در 10 جلد، مفاخر اسلام و بانوی بانوان جهان اشاره کرد. این محقق برجسته به هنگام مرگ در حال تألیف کتاب دایرة المعارف علوی بود. و سرانجام 5 سال پیش در چنین روزی 18 جدی سال 1394 هجری شمسی دکتر سید جمال سادات گوشه اولین جراح دست میکروسکوپی ایران و از چهره‌های معروف و شناخته شده عرصه پزشکی بین‌المللی درگذشت. این استاد فقید متولد 1309 هجری شمسی در تهران و دارای فوق تخصص جراحی پلاستیک و جراحی ترمیمی دست و دکتری پزشکی بود. و عضو افتخاری فرهنگستان علوم پزشکی ایران بود. اطلاق عنوان ممتاز سمپوزیوم از انستیتو جراحی فک و صورت ایران، نشان شوالیه آکادمیک از دولت فرانسه، اعطای عنوان پیشکسوت جراحی دست از سوی فدراسیون بین المللی انجمنهای جراحی دست و دریافت نشان لژیون دونوور از دیگر افتخارات زنده یاد استاد دکتر سید جمال سادات گوشه است. پروفسور سادات گوشه پس از عمر مجاهدت علمی سرانجام 18 جدی سال 1394 در سن 85 سالگی در اثر خونریزی مغزی از دنیا رفت. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
بله دوستان و عزیزان خوب شنونده، ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما دوستان و خوبان شنونده هستیم. انشالله که انرژی های مثبت خودمان را بین همدیگر تقسیم بکنیم و انرژی بخش باشیم و محبت آمیز با جامعه برخورد بکنیم تا جامعه هم با ما با محبت برخورد بکنه و انرژی مثبت خودش را تقدیم همه شما عزیزان خوب شنونده بکنن. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. آیا می دانید؟
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند توانا. دوستان عزیز سلام، به برنامه آیا می دانید خوش آمدید. آیا می دانید که بنابر قولی شهر بلخ کهن‌ترین شهر جهان است؟ بله، شهر بلخ از شهرهای مهم ایران باستان و از قدیمی ترین شهرهای افغانستان امروزی است که در فاصله 20 کیلومتری مزار شریف مرکز ولایت بلخ واقع است. این شهر به قولی کهن‌ترین شهر تاریخ جهان است که پیشینه آن به هزاران سال قبل از میلاد باز می‌گردد و یکی از شهرهای مهم امپراتوری ایران بوده است. در قرون وسطا بلخ همراه با هرات، نیشابور و مرو یکی از 4 قسمت خراسان بود. در سال 118 هجری قمری اسد ابن عبدالله قصری پایتخت خراسان را از مرو به بلخ انتقال داد و این شهر رونق یافت. در سال 256 هجری قمری این شهر به تصرف یعقوب لیث صفاری درآمد. در سال 287 هجری قمری امر لیث صفاری در نزدیکی بلخ مغلوب اسماعیل سامانی شد و به قتل رسید و بلخ تحت حکومت سامانی درآمد. در سال 451 هجری قمری سلجوقیان آن را تصرف کردند و در سال 550 هجری قمری به دست ترکان غوز افتاد. در سال 617 هجری قمری با وجود آن که بلخ تسلیم چنگیز مغول شد، مغولان همه مردم شهر از زن و مرد و کودک را از شهر بیرون آوردند و همه را کشتند، به طوری که تا مدت‌ها حیوانات وحشی از گوشت آنها تغذیه می‌کردند و سپس مغولان شهر را آتش زده و کاملا تخریب کردند. این شهر در دوره تیموریان، یعنی در سالهای 771 تا 911 هجری قمری، تا اندازه‌ای شکوه گذشته را باز یافت. ولی پس از بنای مزار شریف در 20 کیلومتری آن، بلخ رونق گذشته را از دست داد. خرابه‌های بلخ قدیم اکنون ناحیه وسیعی را اشغال کرده است. در منابع تاریخی به خاطر موقعیت فرهنگی و تمدنی بلخ از آن به نام‌های مختلف یاد شده است، مثل بلخ الحسنا، ام البلاد، ام القرا، قبة الاسلام، دارالفقاهه و دارالاجتهاد. بلخ در برخوردگاه جاده‌های کاروانی واقع بود که از جنوب به هند، از غرب به ایران و از شرق به چین کشیده می‌شد. کاروان‌های بیشماری از طریق این شهر که به عنوان بازاری در آسیا برای خرید و فروش اسب شهرت داشت، رفت و آمد می‌کردند. بلخ همواره کانون علم، هنر و فرهنگ بوده و علما و فضلای بزرگی را در دامان خیش پرورانیده است. نام تعدادی از این بزرگان را که در بلخ زاده شده یا زیستند ذکر می‌کنیم: مولانا جلال الدین محمد بلخی، ناصر خسرو قبادیانی، رابعه بلخی، رشید الدین مطوات، ابوالمؤید بلخی، ابو علی سینا، سید اسماعیل بلخی و ابو شکور بلخی. به پایان برنامه آیا می دانید رسیدیم. از همراهیتان با این برنامه تشکر می کنم. خدا نگهدار.
یک کلید خانه پیش من برای تو برای من صدای عشق میرسد برای تو برای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من مرا به باغ میکشد ترانه ها یکی یکی
یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کنار باغ نسترن، یک کنار باغ یاسمن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من.
خب عزیزان خوبی شنونده ایم، آهنگ پر از انرژی سرشار از عشق و محبتی که نسبت به وطن هست، نسبت به سرزمین قشنگ و زیبای افغانستان هست. انشالله که لحظاتتان به خوبی و به خیر و به نیکی باشه. در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری، فقط جانجوری و سلامتیتانه از خدا میخواییم. انشالله که لحظات شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده به خیر و به نیکی باشد. در خدمت شما سروران گرامی هستیم. شما گلبانگ غزل را بشنوین، ما در کندکتور خود ما اول مشاهیر ما مفاخر جهان را اعلام کرده بودیم که متاسفانه این برنامه اندک دچار مشکل شده که از حضور شما عزیزان عذرخواهی میکنیم. شما گلبانگ غزل را بشنوین، بعد از برنامه گلبانگ غزل در خدمتتان هستیم، مشاهیر ما مفاخر جهان را با هم میشنویم. گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی در آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. به نام حق. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. خوبان همراه گلبانگ غزل، ما بر گستره هنر فصاحت و بلاغت فارسی گویان خوشقریحه نشسته ایم که هر کدامشان استوانه از ادب و معرفت را به یادگار گذاشتند. این است ریشه های تمدنی یک ملت که می توانند بر شاخساران آن میوه های معرفتی ماندگار بچینند. مولوی خدای ادب و شعر و معرفت هم از آن جمله است. این بزرگ شاعر و عارف پارسی سرای و نیکی دقایق معرفتی و ادبی را بر رشته نظم کشیده و سروده است.
گر قبیلی ملال نیم، گر قبیلی ملال نیم، شاد کن مرا آباد، اگر نمی کنی آباد اگر نمیکنی ویران مکن مرا.
ای شده غره در جهان دور مشو دور مشو، یار و نگار در برت، دور مشو دور مشو. خلق منم خانه منم دام منم دانه منم، عاقل و دیوانه منم، دور مشو دور مشو.
ای شده غره در جهان دور مشو دور مشو،
کعبه اسرار منم، جبه و دستار منم، راهب و زنار منم، دور مشو دور مشو. میر منم پیر منم، بسته به زنجیر منم، صاحب تدبیر منم، دور مشو دور مشو.
میر منم پیر منم، بسته با زنجیر دور مشو دور مشو.
شام منم روز منم، عشق جگرسوز منم، شمع شب افروز منم، دور مشو دور مشو. یار منم غار منم، دلبر و دلدار منم، غنچه منم خار منم، دور مشو دور مشو.
شمس شکر رز منم، در تبریز منم. خنجر خون ریز منم. دور مشو دور مشو مشاو دور مشاو دور مشاو دور مشاو. ای شود غار در جان
یار و نگار در برت.
دور مشاو دور مشاو
دور مشاو دور مشو
یار نگار در برم. دور مشو
بنده مجاب افتخار همراهی امروز با شما را به فال نیک گرفته و پا به پایتان لذت صدای پرتنین هنرمند آوازخوان پارسی زبان تاجیکستانی دولتمند خالوف را شنیدیم. تنین صدایی که بر اشعار نابی از مولوی نشست و تابلوی دوچندان زیبا را بر ما ارزانی داشت. زینت بخش خانش این ابیات هم صدای خانم بیات بود که بهره بردیم. تا گلبانگ غزلی دیگر بدرود.
خب دوستانی هم از گلبانگ غزل امروز که تقدیم حضورتان شد، باز هم از حضور یکایکتان پوزش می طلبیم به خاطر جابجایی دوتا برنامه‌ای که قبلا ما مخواستیم مشاهر ما مفاخر جهان را تقدیم حضورتان بکنیم، حالا به علتی به تأخیر افتاد که دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام، با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر پارسی زبان. با شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن 8 هجری قمری مطابق با قرن 14 میلادی سخن خواهیم گفت، کسی که تمامی عمر خود را صرف تبلیغ اسلام و تزکیه و تعلیم مشتاقان حق و حقیقت در کشمیر و تاجیکستان کرد و از بزرگان سلسله تصوف کبرویه به شمار می رود. فضلا و دانشمندان او را سلطان العارفین و ارادتمندان و مریدانش او را شاه همدان لقب دادند و در تاجیکستان با عنوان حضرت امیرجان نیز معروف است. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که میر سید علی همدانی، عارف ایرانی، در سال 714 هجری قمری در شهر همدان چشم به جهان گشود و پس از گذراندن مقدمات تحصیل و محضر درس استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه، تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. و ای پس از گذراندن مراحل سلوک نزد عرفای بنام آن روزگار، از سوی استادانش مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. او این رسالت را تا پایان عمر بر عهده گرفت و تمامی عمر خود را صرف تبلیغ دین اسلام و پرورش شاگردان و مشتاقان کرد. سید علی همدانی در زمان حیاتش بسیار مورد احترام بود و در غالب شهرهای ایران، آسیای مرکزی و هندوستان عموم طبقات مردم برایش تکریم ویژه‌ای قائل بودند. وی علاوه بر زهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیع به دست آورد و جامع علوم عقلی و نقلی زمان خود بود و آثار زیادی نیز در این زمینه نوشته است. نوشته‌های سید علی همدانی که بیش از 110 جلد کتاب، رساله و مجموعه شعری را شامل می شود، از نظر محتوا، مضمون، سبک و نثر و نظم در خور توجه است. این آثار در عرصه‌های گوناگون تفسیری، فلسفه و حکمت، اخلاق، عرفان و ادبیات نگاشته شده و در تمام آنها مطالب آموزنده و مباحث معنوی و ذوقی دیده می شود. نکته سنجی هایی که این عارف بزرگ ایرانی در پدید آوردن نظم و نثر اعمال نموده، آثارش را برای هر خواننده‌ای جالب و خواندنی کرده است. پس از مرگ سید علی همدانی، فرزندان و نوادگان او فعالیت‌های پدران خود را تداوم بخشیدند و در ارشاد و هدایت مردم کوشیدند. میر سید علی همدانی ترویج دین مبین اسلام و تبلیغ و انجام وظایف الهی و انسانی را هدفی مقدس می دانست و در سفر و حضر به انجام آن مشغول بود. وی برای انجام مأموریت خود از شیوه های مختلفی همچون تدریس معارف اسلامی و اصول اعتقادی، تربیت شاگردانی که هر کدام مبلغی دانشور بودند، تشکیل مجالس وعظ و خطابه، برپا کردن حوزه‌هایی برای تهذیب نفس و رویش فضایل اخلاقی بهره برده است. وی با آموزش مبلغان و واعظان سازمانی وسیع و منظم برای رساندن پیام توحید به جویندگان حقیقت ایجاد کرد. سید علی همدانی توانست با اهتمام به احیای عنصر حیاتی امر به معروف و نهی از منکر، مقاومت در برابر مفاسد را با یاران و شاگردان و دوستدارانش بیاموزد. او حکام و والیان را راهنمایی می‌کرد و آنان را به عدل و انصاف و رعایت قوانین دینی فرا می‌خواند. احداث مسجد و مدرسه و تأسیس کتابخانه کوشش‌هایی بود که با تشویق یا زیر نظر این عارف مبلغ انجام می‌گرفت.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی، هر پنج شنبه ساعت 7:30 صبح از رادیو دری.
سید علی همدانی از 20 سالگی مسافرت‌های ترویجی خود را آغاز کرد و این برنامه چندین دهه ادامه یافت. شاگردانش گفتند که او برای تحمل سختی‌های سفر قدرت روحی شگفتی داشت و در عملی ساختن مقاصد عالی خود دائما در سفر بود و در جای معینی توقف طولانی نمی کرد. او به اغلب شهرهای آسیای میانه، قفقاز، آذربایجان، سریلانکا، تبت، شمال و جنوب شبه قاره هند و ممالک عرب مسافرت کرده و در این سفرها به نشر معارف اسلامی و معرفی مکتب اسلام می پرداخت و نمونه هایی از فضیلت ها و ارزش های دینی را به تشنگان معرفت ارائه می کرد. او توانست انسان های بسیاری را به سوی آیین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هدایت کند. سید علی همدانی در یکی از سفرهایش در ختلان از توابع آسیای میانه روستایی را خرید و در راه خدا وقف کرد. در این روستا او مدرسه ساخت و بدین وسیله وسایل تربیت شاگردان را فراهم ساخت و مردمان علاقمند از دور و نزدیک برای تعلیم به حضورش می رسیدند. در این ناحیه وی فعالیت های تبلیغی خیش را متمرکز کرد و به ارشاد مردم پرداخت و برخی از آثارش را نیز در اینجا تألیف کرد. یکی از مناطقی که میر سید علی همدانی بیشترین زمان را برای انجام مأموریتش در آنجا گذرانده کشمیر است. کشمیر ناحیه کوهستانی واقع در شمال غرب هند و دامنه کوههای هیمالیا با مناظر پرجاذبه و آب و هوای باصفا است. 75% این منطقه به جامو کشمیر معروف است و در اختیار هند قرار دارد و بخشی از آن به پاکستان تعلق دارد و کشمیر آزاد نامیده می شود. مقداری از منطقه نیز در اختیار چین است که در نبرد بین چین و هند با تصرف این کشور در آمده است. آب و هوای مطبوع، موقعیت سوق الجیشی، ذخایر فراوان و رودخانه های پر آب این سرزمین را در آسیای جنوبی دارای امتیازات ویژه‌ای کرده است. کشمیر شامل 3 بخش به لحاظ قلمرو قومی است. اکثریت مسلمانان در دره کشمیر و جامو، هندوها و سیکها در جامو و اقلیت بودایی با ریشه تبتی در فلات شرق لاداخ سکونت دارند. با اینکه دین اسلام در قرن اول هجری به این سرزمین وارد شده، اما دوره گسترش و قدرت آن را از سال 776 هجری قمری دانستند. از این سال سید علی همدانی با فعالیت‌های تبلیغی خود اسلام را در این ناحیه دین اکثریت مردم کرد و وی چندین بار به کشمیر سفر کرده و در برخی از این سفرها چند سال در این منطقه مانده است. او به همراه 700 تن از یاران، شاگردان و پیروانش که غالباً از سادات، مشاهیر و عرفا بودند به کشمیر رفت و در آنجا نفوذ زیادی به دست آورد. جمعی از همراهانش در این سرزمین سکونت گزیدند که امروزه غالب سادات آن سامان از بازماندگان و یاران با همت سید علی همدانی هستند. میر سید علی همدانی در روزگار قطب الدین هند 4 فرمانروای دودمان شاه میری وارد کشمیر شد. وی از سید استقبال کرد، مریدش شد و نزد شیخ مراحل معرفت را آموخت و هر روز با خلوص نیت و صفای باطن نزد سید می آمد تا آداب دینی را از وی یاد بگیرد. گفته شده است که این فرمان روا به دلیل آشنا نبودن با اصول شرع اسلام دو خواهر را در یک زمان به ازدواج خیش درآورده بود و به دستور میر سید علی همدانی یکی از آنها را طلاق داد و لباس فرمان روایی را از تن بیرون آورد و خیشتن را با جامعه اسلامی آراست. سید کلاهش را به وی هدیه داد و رساله قدوسیه را برایش نگاشت، ضمن آنکه قطب‌الدین مخاطب برخی نامه‌های اوست.